أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين. سلام در شرایط خاصه عقد مبارزه در شرط اول بود که در عبارت عربه بیان شده بود که شرط اول این است که رأس المال عین باشد، اما اگر منفعت باشد یا دین باشد مضاربه با آن صحیح نیست. در قسمت منفعت بحث در این قسمت تمام شد که آیا منفعت میتواند موجب به عنوان رأس المال در مضاربه قرار بگیره یا نه. وجود اشکال و عدم جواز مضاربه بیان شد. نتیجه بحث این شده بود که با استناد به اطلاق بعضی از روایات ممکنه بگیم مضاربه به این هم صحیح هست، مثل روایت ابی بصیر در همون حدیث سوم، حدیث یک باب سه که سوال کرده بود که علی رجل یقول لرجل حتا لک متاع. رسیدیم به قسمت دین. از این بحث منفعت یه نکته جای تذکر و تعبو داره و اون اینه که همونطور که قبلا هم توضیح داده شد، در معنای عبارت مرحوم سید موضوع بحث و مورد بحث اینه که رأس المال در این شرط اول، موضوع بحث اینه که رأس المال آیا لازم هست عین باشد یا منفعت یا دین هم میتواند رأس المال باشد. الان ما در شرط اول بحث میکنیم. در شرط اول فرض این هست که بقیه شرایط وجود داره، فقط از این جهت بحث میکنیم، یعنی مفروض این هست که قرار بر این هست که عامل با این رأس المال تجارت بکنه، بیع و شرا انجام بده. منتها بحث و اختلاف سر اینه که این رأس المالی که مبدأ برای عقد هست، پایه برای عقده، آیا فقط باید عین باشد یا منفعت هم میتونه باشد؟ ولی کار تجاری هست، یعنی بیع و شرا هست، در مسیر اتجار قرار میگیره. محل بعد اینه. وقت این که مبدأ، بله، این که منفعت اگر بخواهد رأس المال باشد در مسیر اتجار، تصویرش هم گفتیم به دو نحو میشه. یکی این که خود منفعت را به عنوان ثمن قرار بده برای خریدن چیزی، بعد اون شیء خریده شده را دوباره میفروشه، سود میکنه، ادامه میده این مسیر، یا اینکه نه، این منفعت را تبدیل میکنه به نقد، یعنی منفعت را به عامل میده، عامل این منفعت را تبدیل به نقد میکنه، این را اجاره میده و پول این اجاره را با او اتجار میکنه. مورد بعد اینه، اینکه استربا به وسیله خرید و فروش هست مسلمه، منتها کلام در اینه که رأس المال حتما باید این باشه یا منفعت. مقصود اینه، مورد بحث اینه. برای این اساس اون چی که در بعضی از کلمات اومده در کتاب المضاربه، بعضی از اعلام گفتن در بحث این که مضاربه به منفعت آیا صحیح است یا نه، توضیحی که برای مضاربه به منفعت دادن که اینجوری توضیح دادن، مضاربه به منفعت اینه که شخص خانه‌اش را به عامل بدهد که عامل از این خانه را اجاره بدهد و نصف اجاره را خودش بگیره، نصف اجرت را خودش بگیره، یا سیاره را اجاره بده نصف اجرت را خودش بگیره. و اینجوری معنا کردن مضاربه به منفعت را، بعد بحث کردن که آیا این صحیح است یا نه، با تمسک به عمر میشه درست کرد یا نه، یا ادله خاصه اینو میگیره یا نه، معلوم میشه که این توضیح درست نیست. این که خانه را اجاره بدهد که نصف استرباع از طریق اجاره تحقق پیدا کنه، اجارت و دار استرباع از طریق اجارت و دار تحقق پیدا کنه یا اجاره سیاره تحقق پیدا کنه، این بحثش در شرط اول نمیاد، در شرط تاسه از شرایط اونجا میاد که آیا استرباع در مضاربه تحصیل رب حتما باید از راه تجارت و خرید و فروش باشد یا از راه غیر خرید و فروش در کار تولیدی در مزارعه زراعت کردن و غیر اینها هم اگر رب به دست بیاد، از راه اجاره هم رب به دست بیاد، این کافیه. اون این که با اجاره از راه اجاره دادن مضاربه صحیح است یا صحیح نیست، اون بحثش مربوط به شرط تاسه. ما الان در شرط اول داریم بحث میکنیم، شرط اول که از این بحث میشه که مضاربه بالمنفعه صحیح است، یعنی رأس المال. خود معلوم سید هم اینجور عنوان کرد، رأس المال، رأس المال تجارته. آیا رأس المال تجارت باید حتما لزوما از عین باشد یا اینکه نه، رأس المال تجارت از دین هم میتونه باشه، از منفعت هم میتونه باشه؟ پس این تفسیر مضاربه به منفعت به این نفع تفسیر صحیح نیست تا ما دنبال دلیلش اثبات و نفعش بخواهیم بگردیم. حالا این مربوط به یه توضیحی که مربوط به موضوع مسئله بود. در مضاربه به دین شدیم، آیا مضاربه به دین صحیح است یا صحیح نیست؟ خب به وجود استدلال شده بود برای بطلان مضاربه به دل. وجه اول همونی بود که در منفعت هم ازش استفاده شده بود که مضاربه امریز علی خلاف قاعده، اطلاقات او را نمیگیره، ادله خاصه هم بله در مقام بیان نیستن. صابیات فرموده ادله خاصه اطلاق لفظی نداره چون در مقام بیان نیست. مرحوم آقای حکیم هم اضافه کرده که بله اطلاق مقامی یا ادله خاصه قابل اخذه، ولی در جایی که تعارف باشه، هر جا تعارف نباشه نمیشه. این بچه اول
تفسیر دین همون وقتی که عامل بدهکار به مالک باشه یا نه؟ اگر شما ثابت
نه الان موضوع بعد عامه، آیا دین میتواند رأس المال مضاربه بشه؟ چه در جایی که دین برای شخص از بر عهده غیر عامل هست، 10 میلیون از غیر عامل طلب داره، عقد مضاربه می‌بنده با عامل که عامل بتواند با اون دین در ذمه عام بره مضاربه بکنه تجارت، و یا اینکه دین در ذمه خود عامل باشه. مورد بحث عام از دین بر عامل و دین بر غیر عامل. این وجه اول این بود. وجه دوم عبارت از این بود که اجماع بله اجماع هست بر این که بله مضاربه به منفعت، بله مضاربه به منفعت، مضاربه به دین صحیح نیست. ادعای اجماع شده در کلمات، همونطور که اون دیگه در عبارت معلوم آقای حکیم اومده به نقل از صحابیات به غیر صحابیات از معلوم علامه در تذکره که ادعای اجماع شده بر این که مضاربه به دین صحیح نیست، باید عین باشد، دین صحیح. این ادعای اجماع بچه دوم میشه اجماع. آیا این اجماع اجماعی تام هست یا نه؟ خب اشکال شده به این که این اجماع اولا بله چنین اجماعی در محل کلام وجود نداره، یعنی چرا به جهتی از جهت موضوعی اتفاقی وجود نداره بین فقهاینا در این شرطیت؟ چرا به جهتی که عده‌ای از فقها اینو متعرض نشدن؟ مرحوم بله مفید در مقنعه، بله مرحوم ابن حلبی در کافی، ابن زهره در غنیه، ابن حمزه در وسیله، اینا عده‌ای کثیر از علما اینو متعرض نشدن. و وقتی متعرض نشدن ما چجور ادعای اجماع بکنیم؟ این اولا. ثانیا اگر اجماعی هم در کار باشه، چون در مسئله وجوه دیگری وجود دارد که ممکن هست نظر مجمعین به اون وجوه با استناد به اون وجوه باشه، اجماعی در بین میشه اجماع غیر حجت دیگه، چون یا احراز میکنیم مدرکی بودن او را یا لااقل از این که محتمل المدرکی هست دیگه. اگه محتمل المدرکی هم باشد حجیت نداره، به عنوان دلیل مستقل نمیشه بر او تمرکز کرد، این رو به او اعتماد کرد. پس این بچه دوم تمام نیست. بچه سومی که به او استدلال شده عبارت از اینه که ما دلیل خاص داریم بر این که مضاربه بر دین صحیح نیست. دلیلم روایت سکونی است که در باب 5 از ابواب از کتاب مضاربه، حدیث اول اون باب، موثقه سکونی، کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از نوفلی، از سکونی، از امام صادق علیه السلام. من حیث و سند بحث اینجا هست نوفلی و سکونی اینا توفیق داره یا نه، بر اساس تعبیری که مرحوم شیخ طوسی در عده نسبت به سکونی داره که اصحاب به روایت او عمل کرده اند، خب ازش اعتماد و وثاقت سکونی رو استفاده کردن، نسبت به نوفلی هم وجود برای توفیق هست. یه وجهش حداقل اینه که اکثر روایات نوفلی، ولو همه روایات نباشه ولی اکثر روایات نوفلی سکونی از طریق نوفلی میگذره. خب اگر اصحاب به روایات سکونی عمل کردن، اگر نوفلی ثقه نباشه در نظر اصحاب، معناش این که به این روایات عمل نکردن، به بقیه روایات، به این به اصطلاح خلاف ظاهر اونیست که مرحوم شیخ در یکی از وجوه اینه. حالا وجوه دیگه من علایاله در روایاتی که مشتمل بر نوفلی و سکونی هست از او تعبیر میکنم به روایات موثقتی. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال امین المؤمنین علیه السلام فی رجل له علی رجل مال فیتغاضاه ولا یکون عنده، شخصی بر ذمه دیگری مالی دارد، طلب می کند که دین مرا ادا بکن، تقاضا کردن یا طلب می کنه ادا دین را، طلب می کنه، درخواست می کنه ادا دین را، میگه پولم بده دیگه بالاخره. ولا یکون عنده، فرض اینه که اون عامل پول ندارد که به او دینش را ادا بکنه، دین دائن را، دین طلبکار را ادا بکنه. فیقول، مالک وقتی دید که این پول نداره ادا بکنه، میگه حالا این دین پیش تو به عنوان مضاربه باشد، و به اندکه مضاربه، این به عنوان مضاربه پیش تو باشد، آیا این جایز است یا نه؟ امام علیه السلام در اینجا امین مومنی علیه السلام در چنین موردی فرمود لا یصلح حتی تقبضه منه، صحیح نیست، لایصلح صحیح نیست مگر این تا وقتی که قبض بکنی. قبل از قبض دین از او نمیتوانی عقد مضاربه با او ببندی، باید قبض بشه، حال کونه دینه نمیشه مضاربه ببند. خب از نظر سند که موثق است، از نظر دلالت تعبیر لایصلح به کار رفته، ولو در بعضی از کلمات هست که لایصلح دلالت بر فساد نداره، ظهور در فساد نداره، ولی خب جوابش اینه که نه، ظاهر لایصلح یعنی فاسد دیگه، به تعبیر لایصلح در موارد دیگر استعمال شده، مواردی که معلوم همونجا حکم الزامی هست و ناظر به فساد و صحت هست، این تعبیر در اونجا به کار رفته به حسب معنای لغوی و عرفی که ظهور داره. در مقام استعمال هم شواهدی هست که استعمال شده در جایی که حکم لزومی هست و دلالت بر بطلان درش مسلم هست، در مواردی شبیه بحث ربا و سرگر روایات اینا تعبیر واره در اونجا تعبیر لایصلح. من حیث و دلاله امام فرموده که صحیح نیست، صالح نیست، صحیح نیست، فعل صحیح نیست، از نظر سند هم که مبصر هست. آیا به این روایت میشه استدلال کرد برای مورد بعد؟ چون همونجور که توضیح داده شد مورد بعد مضاربه بر دین هست، اعم از دین بر خود عامل یا دین بر غیر عامل. آیا با این روایت سکونی که در این مورد وارد شده میشه استفاده کرد شرطیت این در مقابل دین به نحو مطلق و عدم جواز مضاربه به دین مطلقا را یا نه؟ خب در اینجا اشکال شده که این روایت دلالت بر مدعا ندارد. چرا؟ چون مورد این روایت دین بر خود عامل هست و در مورد دین بر عامل یک خصوصیتی وجود دارد که اون خصوصیت مانع صحت مضاربه میشه. اون خصوصیت در دین بر غیر عامل وجود نداره. اون خصوصیت چیه؟ خصوصیت عبارت از اینه که وقتی که این مال مضاربه به عنوان دین بر عامل باشه، در مواردی که شخص از دیگری طلبکار هست مدیون ضامن نسبت به مال هست، مدیون و مقترض یا به اقتراض مدیون شده یا به غیر اقتراض علایاله مدیون ضامن نسبت به اون مال. خب در جایی که مال در ذمه دیگری باشد ضامن نسبت بیده. حالا اگر عامل مضاربه در حالی که مدیون هست و ضامن هست اگر بخواهد عقد مضاربه با او بسته بشه، در حقیقت این عقد از راه این عقد مضاربه چه چیزی میخواد؟ رب میخواد به دست مالک برسه دیگه. از راه این عقد مضاربه رب میخواد به دست مالک برسه. ولی رب به چه کیفیت به دست مالک میرسه؟ رب به وسیله مالی، رأس المالی به دست مالک میرسد که این رأس المال تضمین شده هست. چون به عنوان دین وقتی در ذمه اون باشه مقتضای کونهی دینن مضمون بودن ماله. وقت عقد مضاربه که بسته شد پس میشه مضاربه که موجب رسیدن رب به مالک میشه در حالی که مال مالک تضمین شده است. این میشه در حقیقت نتیجه مضاربه بر دین بر عامل. این میشه که یک ربحی به مالک برسه در حالی که مالش تضمین شده هست، مالش در مخاطره و در معرض ریز قرار نگرفته، معرض طلب قرار نگرفته. این نتیجه این میشه. و حال این که ما در ادله داریم، روایاتی داریم که در اون روایات جز مناهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که پیامبر اکرم نها عن ربح ما لا یضمن، فرموده که اگر کسی رأس المالش را به مخاطره نیندازه بخواهد ربح بگیره این مورد نهیه. و در حقیقت و ربا که در مورد قرض محقق میشه نکته حرمت ربا در قرض هم به همین برمیگرده. در مواردی که انسان مال رو به دیگری میده میخواد سود بگیره، در حقیقت سود میگیره به وسیله مالی که این مال تضمین شده است. در قرض ربوی اینجوری دیگه، کسی که 10 میلیون به دیگری قرض میده ماهانه ازش رب میگیره، به وسیله مال تضمین شده. خب این که تعبیر شده در بله در مقام جواب تعبیر شده که در اگر دین بر عامل باشد و ما دین در جایی که دین بر عامل باشد چون مورد زمان هست اگر بخواهد مضاربه انجام بده شبهه ربا هست، توضیح شبهه ربا بودن به این نحوه که خود کسی که به این نحو استدلال کرده ملتزم به این هست که ما یه قاعده‌ای در فقه داریم جز به قواعد فقهیه و اون قاعده منع از رب مالا یزمنه. مدرک اون قاعده هم روایاتی است که به همین عنوان وارد شده. خب وقتی که این دور شد، ما اگر برگردیم به این روایت، در این روایت در موردی که دین بر عامل باشد فرموده که مضارب صحیح نیست حتی تقویض او. اینجا یه خصوصیت وجود داره، خصوصیتی که قبل از قبل اگر به عنوان اگر با اون مضاربه ببنده، نتیجه این عقد میشه استرباه به مال مضمون. استرباه به مال مضمون از مصادیق ربا هست، شبهه ربا درشه به داخل در اون قاعده رب مالا یزمن هست. و وقتی که این خصوصیت در مورد روایت وجود داره، ولی در جایی که دین بر غیر عامل باشه، شخص اجنبی نسبت بر ذمه امر مالک دینی داره به زید که عامل مضاربه هست، میگه اون 10 میلیون در ذمه امر را رأس المال هست، تو برو با اون تجارت بکن، خب در اینجا رب را از فعل عامل میخواد به دست بیاره، عامل نسبت به اون دین زمانی نداره که، زمان نسبت به دین در ذمه عمل که نداره که، هر کسی زمان نسبت به دین در ذمه خودش داره، نه دین در ذمه عمل. در جایی که دین علا ذمت عمر باشد، دین علا ذمه عمل باشد، در اونجا زمانی در کار نیست، زمان عامل در کار نیست. چون زمان عامل در کار نیست، پس اون خصوصیتی که در مورد روایت هست، اون خصوصیت اونجا وجود نداره تا ما بخواهیم تعدی بکنیم. پس چون روایت سکونی در مورد خاصی وارد شده که دین بر خود عامل هست و ما احتمال خصوصیت در این مورد رو میدیم، نه تنها احتمال خصوصیت بلکه وجود خصوصیت در این مورد محرزه، به اون محظور ربا هست. وجود خصوصیت در این مورد چون محرز هست، ما نمیتونیم از این روایت حکم مورد آخر را استفاده کنیم. پس این روایت نمیتونه دلیل باشه بر اینکه بله در اینجا رب از باب رب در بله رأس المال نمیتواند دین باشه، حتی اگر دین بر غیر عامل باشه. نهایتش اینه که تفصیل بدیم بین دین بر عامل و دین بر غیر عامل و همینطور. اما دین بر غیر عامل صحیح هست، هم دین بر غیر عامل صحیحه و هم در جایی که دین ابتداعاً بخواهد محقق بشه، دین با خود عقد محقق میشه. مثل جایی که در مضاربه مالک بگه من پول به نمیدم، تو با 10 میلیون در ذمه من مالی را بخر، با 10 میلیون در ذمه من مالی را بخر، با او تجارت بکن. خب اینجا گاهی مالک 10 میلیون را خارجاً جدا میکنه، در قالب اوراق نقدیه به او میده، میگه با او تجارت بکن. گاهی میگه نه، شما برو چیزی بخر به ذمه من، اینم دین دیگه، منتها دین الانه. رأس المال دین حاصل بالعقد میشه، دینی که حاصل میشود تازه، نه دینی که قبل از مضاربه حاصل بوده. خب با اینا مضاربه در حقیقت به ثمن کلی، مضاربه با ثمن کلی معنی نداره، چون در مضاربه با ثمن کلی و مضاربه با دین علا غیر عامل محذور ربا در اینجا وجود نداره. خب این اشکالی است که شده، اشکال از جهت خصوصیت در بله، اشکال از جهت خصوصیت در این مورد. آیا این بله نتیجه میشه که با این روایت نمیشه همه مدعا رو اثبات کرد؟ مدعا عدم صحت در دین بود مطلقا، لزوم عین بود، لزوم عین در مقابل دین مطلقا، چه دین بر عامل چه دین بر غیر عامل، به چه دینم دین حاصل قبل از عقد چه دین حاصل بعد از بالعقد بود، همه اینا رو مدعا همه اینا رو میگیره. ولی این دلیل فقط بعضی از موارد رو اثبات میکنه، نه همه مورد.
بله.
خب اگه نه هر نوع خصوصیت میدونم سوال خصوصیت دیگه در این سوال فل اگه قبض بشه دیگه از اون حالت زمان خارج میشه دیگه
در دین باید قبض بشه حالا هر دینی باشه
نه هر دینی باشه نه هر دینی باشه نه در اینجا کنه بله امام علیه السلام در اینجا فرمود قبل از قبض صحیح نیست بعد از قبض صحیحه ولی اینکه قبل از قبض صحیح نیست در اینجا قبل از قبض صحیح نیست نکتهش اگه این باشه نکتهش نکته رباس نکتهش اینه که قبل از قبض مصداق ربح مالا یزمنه اما بعد از قبض اگه مضاربه بکنه دیگه مصداق ربح مال چون بعد از قبض تبدیل از حالت دین بودن تبدیل به عین شده وقتی که عین شده زمان عامل کنار رفته از این به بعد دیگه عامل نسبت به اون زمان نداره خب این بچه این جوابی که در حقیقت از این اشکال داده
اگه اون شخص سالوس که ضامن دین هست اون
باعث
نمیشه
که ربه به مالا یزمن تدفع کنه؟ نه چون از طریق این رب را به خاطر کار این داره میبره این کار رب از طریق اتجار عامل هست از طریق اتجار عامل میخواد رب ببره این در مسیر اون مالش را در این مسیر قرار داده در این مسیر مالش مضمون نیست بر این چیز بر اون شخص قبلی مضمونه نه برای در این مسیر اتجار که مضمون نیست که این بله جوابی است که داده شده که در این موارد ناظر به این این یک بله ربه مال یزمن یعنی در جایی که مال مضمونه یعنی تضمین شده هست در مخاطره نیست اینه این در حقیقت اینه قرض ربوی اینه ولی بقیه معاملات در بقیه معاملات متعارف در مثل بیع و شراء اینها در اونها تضمینی در کار نیست مال در معرض مخاطره است این در حقیقت کنه اینجور استفاده میشه اگه این قاعده رو بگه اینجور استفاده میکنه که اسلام مثلا از سود بردن از طریق اموال این که آدم یه عقد مالی داشته باشه مقابلش فقط همون باشه سود مطلق سود بردن رو من نمی کنه از قوام زندگی مردم معیشت مردم به اینه که سود ببرن در این معامله بکنن سود ببرن از اصل سود بردن از مال من نمی کنه روی که بیع و شرا بکنه از راه بیع و شرا به سودی برسه این ممنوع نیست اونی که ممنوع هست اینه که مالش در حالی که تضمین شده هست بخواد و معاملات دیگری غیر از قرض ربوی معاملات دیگر مثل بیع شراء و اجاره در این موارد سود بردن از مال هست ولی مالی که مضمون نیست تضمین شده نیست مال را در حقیقت اینجور میشه که اگه انسان برای سود بردن مال را در مخاطره بیاندازه سود ببره این سود حلاله ولی اگه مال مضمون باشه تضمین شده باشه به مال دست نخوره بخواد با مال تضمین شده سود ببره این ممنوعه نکته ایدوا گفته اینه حالا این کیفیت جواب دادن به اینه روی اون ممنوع که ما یه قاعده به این نحو داریم حالا اگه کسی اون قاعده را به اون نحو قبول بکنه که ربح بعده ربح ان ربح ما یزمن را اینجوری معنا بکنه اون روایت را این قاعده را به این عنوان قبول بکنه که این عبارت پیامبر اکرم که ربح ما یزمن ممنوع هست یعنی در ربح اضافه بشه به ما یزمن یعنی رأس المال اگر مضمون باشد ربح از او صحیح نیست جایز نیست اگه اینو که اینجوری معنا بکنه حالا این معنا صحیح هست یا معنای دیگه ای داره ما یزمن بله رب ما یزمن وصف خود رب هست بله وصف خود رب نه مضاف الیه رب آیا با چه این قاعده داریم یا نداریم خب این یه بحث مربوط به اینه که یه قاعده عامی در مقابل قواعد دیگه داریم قاعده مستقلی به نام رب ما یزمن یا نداریم این یه مرحله از بحث این در این مرحله ممکنه کسی اشکال بکنه بگه نه مبادی روایت این نیست
حالا اگه بخواد این قاعده رو مثلا مناسبتی داره مثلا مدربه این قاعده خودش به نفس بررسی
میشه بکنه در اصلا بشه جای بحث دیگه به همه قواعد
کلی
هاشون یه مقاله مستقلی در این چیز داره. بعدشون بحث کردن اینجا با اینجا که مثلا بر اساس همون قاعده که حالا اینم که یاد این مقدار که تفصیل و طول درازی که بله، حالا این یه مرحله که مبتنی است بر تمامیت اون قاعده. اگه اون قاعده رو قبول نکردی این نکته در اینجا نمیاد دیگه، یعنی این با عنوان قاعده مستقلی نیست. بله، این یک نکته دیگه ای که بله نکته دیگه ای که در اینجا وجود داره اینه که حالا اگر ما این قاعده رو هم قبول کردیم، این قاعده رو بله این قاعده رو قبول کردیم، این قاعده اگر قبول کردیم این قاعده رو، این قاعده میگه در صورتی که استروا، این قاعده میگه در صورتی که استروا با مال مضمون باشد صحیح نیست. استروا با مال مضمون باشد صحیح نیست. خب در اینجا فرض اینه که عامل مضاربه میخواهد این مال را در مسیر تجارت قرار بده. خب اگر در مسیر تجارت بخواد قرار بده با او بیع و شرا بکنه، در جایی که میخواد بیع و شرا بکنه با اون اولین بیعی که انجام میده، با اولین شرایی که انجام میده، این مال از اون حالت در ذمه خارج میشه، تبدیل در مسیر تجارت تبدیل میشه به عین و معاملات به نفع مالک انجام میشه. همه معاملات برای مالک انجام میشه و موجودی ها تماما ملک مالک، در آخر رب تقسیم میشه دیگه. علایاله این اگر این مال مالک دین بر عهده عامل مضمون هم باشد، مضمون قبل از اتجاره، قبل از اتجار، قبل از شراء و شیء بهی هست، ولی بعد از او که مضمون نیست، که بعد از او از اون حالت دین بودن خارج میشه. چون از حالت دین بودن خارج بشه دیگه مضمون هم نیست. استروا با چی هست؟ استروا به وسیله تجارتی است که با مال با استروا به وسیله تجارتی است که با مال هست، که اون مال هم بعد در ادامه از اون حالت زمان خارج شده، از مورد قاعده رب مالا یزمن خارج میشه. اینطور نیست که در موارد دین بر عامل مضاربه بودن در این بله این رأس المال مضمون باشد، در مقام اجرای عقد مضاربه مضمون باشد. اگر رأس المال در مقام اجرای عقد مضاربه مضمون بود، رب حاصل میشه رب مالا یزمن، ولی در دینی که بر عهده عامل هست در مقام اجرای عقد مضاربه که خرید و فروش هست، این تبدیل به عین میشه. وقتی تبدیل به عین شد از دینیت خارج میشه، از دین که خارج شد از زمان عامل هم بیرون میاد. وقتی از زمان عامل بیرون میاد دیگه بقاعاً معنای مصداق رب مالا یزمن نیست. پس خصوصیت در اینجا این یعنی شبهه ربا نیست که موجب اختصاص احتمال خصوصیت در این قسمت نیست. پس این که گفته بشه به این که مورد روایت یه خصوصیتی داره که به لحاظ ما احتمال میدیم که به خاطر خصوصیت امام در اینجا من کرده، اما در دین بر غیر عامل اون خصوصیت رو نداره، ما نمیدون تعدیل کنیم، این نکته تمام نیست. ولی اون قاعده ربه مالا
به این از زمان خارج میشه،
از زمان عامل خارج میشه. بعد این به نفع این بود
نه
برای مالک قبل نکرده باشه، همین مقدار که این مثلا با این 10 میلیون در ذمه خودش رفته مال 10 میلیونی خریده، نه وقتی رفته مال 10 میلیونی خریده چون وکیل بوده، این عامل مضاربه وکیل بوده، اون مال 10 میلیونی خریده، اون متای 10 میلیونی ملک کیه؟ ملک مالک میشه دیگه، چون وکیل او بود، تجارت برای مالک
است، تجارت وکیل در
قصد به نفع او وقتی تجارت کرد، وقتی که ثمن از کیسه مالک بره، مثمن هم به کیسه مالک برمیگرده. این با 10 میلیونه، با 10 میلیونی که ملک مالک هست، با 10 میلیونی که ملک مالکه، ولی این 10 میلیون رو خارجاً عامل خودش جمع کرده بود، ولی با گفته که با این 10 میلیون برای مالک من میخرم، معناش اینه که این ده با این ده با این 10 میلیون در با 10 میلیون کلی در ذمه متاع 10 میلیونی رو خریده، این 10 میلیون خارجی رو به عنوان بها میده. وقتی این معامله اول که واقع میشه، مالک ملک مالک تعین پیدا میکنه در اون متاع 10 میلیونی، اون متاع در ماشین مثلا 10 میلیونی خریده، این ماشین 10 میلیونی شده ملک مالک، دیگه از اون حالت ده خارج میشه دیگه، در مسیر اتجار و استربا ده نیست و مضمون باشه. این یک اشکال که خصوصیت در به ممکنه این جهت باشه. احتمال دیگه ای که یک جواب دیگه ای که داده شده اینه که ما احتمال خصوص مورد روایت دین بر عامله، ما احتمال خصوصیت میدیم، ولی احتمال خصوصیت از چه جهت؟ از جهت این که خب در اینجا در جایی در مورد روایت داره که بله در مورد روایت داره که شخص از دیگری طلب داشته، تقاضا کرده، اونم پول نداره بده. خب این امام فرمود در اینجا که طرف پول نداره شما نمیتونی مضاربه بکنی، صحیح نیست. بعد از اینکه قبض کردی اون وقت صحیحه. خب اینجا یه خصوصیت داره، خصوصیت اینه که در این قوام مضاربه به وجود رأس المال، در اینجا که عامل اصلا پولی نداره، خب رأس المال وجود نداره. در دین بر عامل در مورد روایت که امام فرموده مضاربه صحیح نیست، خصوصیتش اینه که چون رأس المالی وجود نداره، وقتی رأس المال وجود نداشته باشه پس نسبت به این مورد مضاربه صحیح نیست. اما در دین بر عامل یا در جایی که دین تازه بخواد حاصل بشه بر ذمه مالک، بخواد 10 میلیون بر ذمه مالک، اینجا که اون خصوصیت نیست، پس احتمال خصوصیت هست. حالا به این نوع که اصلا رأس و مال وجود نداره، این به این مقدار اگه احتمال خصوصیت داده بشه، ممکنه کسی جواب بده بگه نه این خصوصیت در اینجا نیست، چون در از جهت عدم وجود رأس المال نیست، چون امام فرمود که اگه مشکل از جهت عدم خصوصیت رأس المال بود، امام می فرمود که این صحیح نیست تا وقتی که طرف مال پیدا بکنه، نمی فرمود تا وقتی که طرف تا وقتی که شما قبض بکنید. خب بعد اینکه نداره دیگه، با اینکه نداره نه حالا گفته یعنی به عنوان مضاربه پیشت باشه، یعنی اون که در ذمه هست بعدن آره به عنوان عقد مضاربه میبندن که بعدن باشت اتجار بکن. حالا اگه توجیه در همین حد باشه، احتمال خصوصیت در همین حد باشه، ممکنه که زود جواب بده بگه که نه خب در اینجا اگه مقصود این بود، امام در جواب باید میفرمود که این لایصلح حتی مثلا تحصل و علا این مال دیگه، تا بتونه این مال رو داشته باشه که یه چیزی به عنوان رأس المال وجود داشته باشه، ولی شخصی که هیچ مالی نداره، مدیون از هیچ مالی نداره، به خاطر عدم وجود رأس المال مضاربه صحیح نیست. و آنی که امام فرمود حتی تقویزهو، این تقویزهو نشون میده که نبود رأس المال، نبود پول ملاک نیست، ملاک قبض خود مالکه، ولی بله قبض مالکه، ولی ممکنه این احتمال خصوصیت را به این نفت توجیه بکنیم که در مورد سوال در مورد سوال مفروض در مسئله اینه که عامل مالی ندارد، عامل مالی ندارد، و وقتی که مالی ندارد تا با او تا دینش را ادا بکنه، در جایی که شخص مالی ندارد که دینش را ادا بکنه، در جایی که مال اگر اون مالک مضاربه، مالک در باب مضاربه به او بگه تو به عنوان مضاربه این عمل را انجام بده، این مال در معرض اتلافه. چرا؟ به جهتی که این شخص که مالی که نداره خارج انجام بده، ممکنه بعد برگرده به عنوان مضاربه قبول بکنه، ولی بعد برگرده بگه اون مالی که قرار بود که باهاش مضاربه بکنم رفتم تجارت کردم و تلف شده، از بین رفته. ادعای تلفم در مورد عامل، عامل اگه ادعای تلف بکنه نسبت به مال مضاربه نسبت رفع مالم باید قبول بشه دیگه. خب اگر این مضاربه در این صورت صحیح بشه، این معرض تضییع مال مالکه، مالی که نداره. خب مالی که نداره که بتونه چیز کنه، امام علیه السلام فرمود برای اینکه مالت به مخاطره نیفته، مالت به مخاطره نیفته تا وقتی که قبض نکردی و یقین پیدا نکردی که شخص مال داره، تا اون وقت عقد مضاربه باش نه بر. بله اون وقتی که مال پیدا کرد و قبض کردی بعد بده دیگه، معرض این نیست. کسی که مال ندارد در کسی که مال ندارد دعوای تلف مال مالک از او اقرب و احتمالش اکثر از کسی که مال داره و بخواد مثلا بخواد ادعای تلف بی خود بکنه. در اون جایی که شخص مال ندارد ادعای بی خود تلف به طوری که معرض این باشه که مال مالک از بین بره، کلاه سرش بره، این کلاه رفتن معرفیت کلاه سرش رفتن در این موارد هست. امام علیه السلام ارشادن به او این جهت را فرموده که اگر در همین حال که مال نداره چیزی نداره به خود بدی، این معرض فریب او هست.
امین هست امین نیست
خب بالاخره درست امین باید، ولی خود این خصوصیت احتمال تضییع در او اکثره دیگه.
ممکنه
احتمال در او اکثره دیگه، از این جهت که نسبت به کسی که مال نداره زود برای اینکه از حرف طرف در بیا تا اون جایی که مال داره احتمالش اکثره. این ممکنه به این صورت توجیه بشه. حالا توجیهی که میشه کرد اینه، از کردم که اون احتمال در همون احتمال خصوصیت، بیان احتمال خصوصیت در همون نحوه دومی که گفته شده به صیغه اولیش اشکال واضح بهش وارده، مگر اینکه کسی اینجور توجیه بکنه. حالا این توجیه آیا تمام یا تمام نیست، خب اینم ممکنه کسی جواب بده به اینکه در این موارد خب اینجور نیست، این خلاف مفروضی در مسئله است. چون در اینجا فرق اینه که همونجوری که اشاره شد، بله فرق اینه که در مورد مضاربه شخص یعنی مال را به حسب نوع موارد شخص که اقدام میکنه مال را در اختیار دیگری قرار میده، یه اعتمادی به او داره، امانت او را احراز کرده، و الا نسبت به شخصی که متهمه از همون اول اقدام بر این کار نمیکنه. این روایت اصلا جایی را که بله شخص امین نباشه، شخص عامل امین نباشه و معرض فریب دادن باشه، متهم به این جهت باشه، این روایت اون مورد رو نمیگیره. چون سوال میکنه از فرض متعارف و به حسب متعارف اقدام نمیکنن مالکی که در صدد حفظ اموال خودش هست، بلکه در صدد سود به دست آوردن سود و ربح هست، اقدام نمیکنه مالش را در به شخصی که معرض موضع اتهام باشه اصلا در اختیار او قرار نمیده. پس احتمال خصوصیت از این جهت هم داده نمیشه. اگر احتمال خصوصیت از این جهت داده نشه، از جهت شبه ربا هم محضور شبه ربا هم دفع بشه، احتمال دفع بشه، نتیجه میشه که ما یه روایت اینجوری داریم که در بعضی از موارد ادعا اومده که دین بر عامل باشه، احتمال خصوصیت هم نمیدیم، خصوصیت در بین نیست. اونایی که متصور هست به ذهن میاد هیچ کدوم از اینا صلاحیت برای اختصاص حکم ندارن، پس یه روایت ولو در این مورد خاص وارد شده، ولی چون احتمال خصوصیت نمیدیم تعدی میکنیم به بقیه موارد. این میشه جواب، این میشه بله در حقیقت تسجیل بچه سبب بچه.